رب يرحمه على الاحسان اليك، وان الابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك، حتى تخرج ابصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمه، وتصير ارواحنا معلقه بحسوسك. ومجموعه نظرات و نظریه هایی رو که در باب وضع مطرح شده بود بررسی کردیم، مورد ارزیابی و نقد قرار دادیم. این که هیچ گفته و نگره ای از دائره بحث ما بیرون نمونده باشه، برمیگردیم و ارزیابی اجمالی میکنیم. قدیمیترین نظریه که نظریه مشهور هست، قدیمیترین نظریه رو که عمدتا از اون امروز اعراض شده، مختصری ملاحظه میکنیم تا فهرست بحثمون کامل شده باشه و آنگاه طرح شیوه بحث میکنیم که نظریه مطلوب و مختار رو بتونیم عرضه کنیم. در تعبیر اقدم و مشهور گفته شده که وضع اعتباری است و عبارت است از تخصیص لفظ به معنا، تخصیص اللفظ بالمعنا. این نظریه که در بد ورود مسئله وضع به اصول عنوان شده و مرحوم آخوند آمده از اون اعراض کرده، تعبیر تخصیص لفظ رو به اختصاص و لفظ یا نحو اختصاصن تغییر داده، همین تعبیر پذیرفته بود. جهت اعراض هم اشکالی بوده که بر اون وارد بوده. ما علاوه بر اون اشکال دیگری رو هم پیرامون اون مطرح میکنیم. و اما نظریت المشهور فی حقیقت الوضع هی ان الوضع عبارت عن تخصیص اللفظ بالمعنى. به نظر میرسه که دست کم این تعبیر دو تا اشکال داره و یرد و علیها، اولا انها مبهمتون لا تفید من تعریف حقیقت الوضع به شیء. این که میگیم وضع عبارت است از تخصیص لفظ به معنا، چیز عمده‌ای، اطلاعات عمده‌ای از حقیقت وضع رو به ما ارائه نمی‌کنه. از ماهیت وضع چیزی سخنی به میان نیامده. در هر حال اگر بناس حقیقت و ماهیت وضع مشخص بشود، نیاز به تبیین داره. در این تعبیر تبیینی ننهفته. اولا انها مبهمت لا تفید من تعریف حقیقت الوضع عن شیء لانه لم یوضح عن العباره المذموره ما هی هی. خب باز معلوم نمیشه که حقیقت وضع چیست. اشکال دوم که معروف است و قبلا هم مطرح شده بوده، ثانیا انها لا تشمل التعینی من و از به تعیینی و تعینی تقسیم میشه، در حالی که تخصیص وضع تعینی قطعا داریم و بسا وضع تعینی در اگر استقرار کنیم در عمل فرایند رایج‌تری برای جعل لغات و بسا کمن وقتی آدم مقایسه کنه میبینه که وضع تعیینی بیش از وضع تعیینی است، ولی این تعبیر شامل وضع تعیینی نمیشه، چون گفتن که تخصیص اللفظ بالمعنا، تخصیص یعنی تعیین، اما اگر کسی تخصیص نداد بلکه خودش اتفاق افتاد بر اثر کثرت استعمال لفظی معنایی رو گرفت، معنادار شد، اون معنا در درون اون لفظ و اون لفظ در اون معنا شایع شد و القه خود به خود به وجود آمد، اون چه می شود؟ اون وضع نیست؟ ثانیا انها لا تشمل التعینی من ما انه قد يحصل الوضع من دون تخصيص و تبان، گاهی تخصیصی اتفاق نمیفته از ناحیه کسی یا تبانی بین متکلم و مستمع نمیشه که بگن پس از این لفظ رو در این معنا به کار ببریم، ولی لفظی در معنایی به کار میره و گاهی مجازن گاهی به صورتهای دیگر و در واقع وضع رخ میده، اون علقه و علاقه دلالی بین لفظ معنا به وجود میاد. ولهذا عدل عنه المحقق الخراساني واتخذ عبارة نحو اختصاص اللفظ بالمعنى مكان تخصيص المعنى وتبعه جمع كثير وجمع غفير من الفهول. محقق خراساني كاز این تعبیر عدول میکنه و جایگزین اون نحو اختصاص اللفظ بالمعنى رو ارائه میکنه، پیشنهاد میکنه، دیگران هم پس از ایشون اون رو میپذیرند. این دو تا اشکال به ذهن میرسه، اشکال دوم رو نوعاً گفتن، ولی ایرادی نداره ما اینجا دفاع کنیم از این تعبیر، نمیخواییم تعبیر رو کافی بدانیم و ما رأی مختارمون چیز دیگه است که عرض خواهیم کرد، ولی اگر کسی بیاد بگه که این که شما میگید این تعبیر مبهمه، مبهم نیست، اصلا قائل به این نظریه اصلا وضع و عبارت از تخصیص میدونسته، میگم خیلی هست که میگید که آقا وضع عبارت از تخصیص نیست، چرا میگی تخصیص؟ اصلا ایشون همین میدونسته، گفت آقا لفظو که تخصیص میدهیم به یک معنایی این شد وضع، این مختص کردن لفظی برای معنایی میشه وضع، این نه بیش از این رو اصلا به اصطلاح وضع میدانسته و نه اینکه او در کیفیت وضع قائل بوده که تعینی هم وضع است. ممکن کسی بگه آقا مثلا قبول ندارم که تعین وضعه، تعین وضع که نیست، حالا این مطلب بعدی میشه، درسته، کسی بگوید که آقا اصلا اولا وضع واقعا همین میدونم من، ما میایم کلمه ای رو مخصوص میکنیم، مختص میکنیم به یه معنایی که اون کلمه به کار میره اون معنا فقط به ذهن خطور کنه ادا بشه، این یعنی وضع. این در قبال اشکال ابهام. دوم که بگوید که آقا اصلا این که شما میگید شامل تعیینی نمیشه و تعبیر تخصیص لفظ فقط شامل تعیینی میشه، اصلا من تعیینی رو وضع نمیکنم. حالا اگر کسی رو وضع ندانست باید مجبور کنیم جوری تعبیر کنه که شامل وضع تعیینی هم بشود، یا اصلا من وضع تعیینی قبول ندارم. مگه میشه که به صورت تعیینی وضع رخ دهد؟ اونم تعیین نیست. حالا یا میگه اصلا به شیوه تعیین من قائل نیستم که لفظی به یک معنا اختصاص پیدا میکنه، یا میگه نه خیر اونم تعیین نیست، اصلا تعیین واقع نمیشه، تعیینه فرموش جامعه تقدیسی هم که آقا اصلا اون تعیینه. بالاخره یا آقایی شروع میکنه لفظی رو در معنای به کار میبره، خودش یا دیگران تکرار میکنن و اون لفظ معنیدار میشه و الغی دلالی پدید میاد، اینم یه جور تعیینه، اصلا تعیینی وجود نداره در خارج. اگر کسی فرض بفرمید که میاد لفظی را در قبال معنایی استعمال میکنه و بر اثر استعمال این لفظ به اون معنا تخصیص پیدا میکنه، اون معنا میشود معنای این لفظ، این خودش تعیینه ولو تال ما تال طولانی بوده، به مرور زمان علامر دهور این معنا واقع شده، ولی به هر حال یک نوع تعیین، این هم تعیین نیست، یعنی اراده پشتشه. تعیین به این معنا که خود به خود میشود که معنی نداره، بلکه اون هم نوعی تعیینه. حالا یه وقت تعیین توسط یک نفر انجام میشه، تصریح میشه، تأکید میشه، قرن اکیدی رخ میده به قول شهید سعد. یه وقت هم نخیر این القهه زمان میبره پدید بیاد. حالا یه نفر بچه شو اسم زده حسین، اصلا نمیگم من نام این بچه رو گذاشتم حسین، استعمال میکنه این لحظ رو در این معنا، میگه حسین رو بیارید من ببینمش. حسین گریه نمی کنه، حسین پس کنید که شیر نخور، اینقدر میگه تا همین فهمن که آه این لفظ برای این معنا وضع شده بوده. اینه که اصلا کسی ممکنه بیاد بگه که در عمل ما یه جور یه نوع وضع بیشتر نداریم. شما اول فرض کردید که حتما دو نوع وضع داریم، یکیش تعیینی یکی دیگری تعیینیه، بعد آمدید میگید که آقا تعبیر تخصیص شامل هر دو نمیشه. من میگم اصلا ما یک نوع به اصطلاح وضع بیشتر نداریم، اونی هم که شما تعیینی نامگذاری میکنید خودش نوعی تعیین است، در خارج اصلا جز تعیین نمیتونه اتفاق بیفته. و یا اینکه بگه اگر هم فرض کنیم که دو تا مطلبه، من قبول ندارم تعیین را به عنوان وضع، اصلا تعیین نوعی وضع قلم داد نمی شود. همه حرف اونی که این تعبیر رو احیانا برگزیده برای تعریف وضع همینه، ولی زمان ممکن بگیم اشکالی بر این تعبیر وارد نیست. و اضافه کنیم بر این دو نکته، این که آقا اصلا نگاه پیشینی و پسینی فرق میکنه. شما یه وقت میگید که آقا وضع او به نحو مطلوب تعریف کنید، یه وقت این است که میگید که وضع آنچنان که واقع میشود تعریف شود. خب اگر شما بیاید یک طرحی نو در اندازید و بخواید به صورت کاملا پیشینی به مسئله نگاه کنی، ممکنه موضوع فرق بکنی، که همون که عرض خواهیم کرد که اصلا ممکنه پرسش مسئله فرق کنه. اصلا ما بحث رو از وضع آغاز نکنیم، محور مبحث رو نگذاریم وضع، محور مبحث بشه القی دلالیه. اون موقع شما تخصیص که چی اختصاص رو هم کافی نمیتونید. اما اگر بنا باشه که نگاه پسینی بکنیم و بگیم به هر حال وضع چگونه اتفاق افتاده و اهل نظر ارباب فضل وضع رو چگونه میبینن ممکنه مسئله تفاوت کنه و بعد در این قضیه تعامل کنه. این برای اینکه در واقع حتی این نظریه که خیلی تو سری خوره و کسی دیگه قبولش نداره مطرح شده باشه و ما از سر دلسوزی دفاع کرده باشیم ازش گفتیم. ما 10 تا نظریه رو تا اینجا بررسی کردیم، تقریبا در حدی که من استقرار کردم نظر و نظریه دیگری در مسئله وضع وجود نداره، یعنی حتی نظریات جدید بین لغویین به اصطلاح زبان شناسان جدید هم مطرحه که نظریه زبان شناسان جدید خیلی نزدیک به نظریه شیصد، این شیصد احتمالا نظریه رو تحت تاثیر زبان شناسان جدید ارائه فرموده. تقریبا زبان شناسان جدید هم رو مسئله همون به تعبیر شیصد قرن اکید و اقتران شرطی تقریبا تاکید میکنن. نظریه شیصد این نظریه مدرن هم به حساب میاد که مورد ارزیابی و نقد قرار داد، نظریه دیگه باقی نموند. و نظریه مورد قبول و مختار یا بلکه مقترح و پیشنهادی ما احتیاج به طرح مقدمه ای داره و اون اینکه اصولا معلوم شه ما محور بحثمون چیست. من میخواستم حتی یک جمع‌بندی از مجموع نقدهایی که بر مجموع نظریه ها وارد کردیم اول ارائه کنم تا معلوم شه که نارسایی ها و ناقصی های و نارسی های مجموع نظریه ها کجا بوده تا ما بتونیم به اصطلاح با توجه به اون نظری خودمون تحلیل بکنیم. ولی خب حضور ذهن دارید دیگه، نیاز به تکرار نیست. ولی از جمله مسائل اینه که یک نوع تشویش و اضطرابی در طرح این نظریه ها به چشم میخورد و از جمله اینکه مصب به کلام کجاست این درش ابهام بود. برخی به معنای وضع معنای مصدری رو تعریف میکردن، بعضی وضع معنای اسم مصدر رو تعریف میکردن، بعضی مشوش بود بحثشون در یه بخشی از کلامشون میشد گفت که دارن راجع به معنای مصدری بحث میکنن، یه جای دیگه معنای اسم مصدری دارن بحث میکنن، یه جای دیگه در خصوص الغی دلالیه دارن بحث میکنن. به نظر میومد که یک تشویش و اضطرابی در تعابیر بود و لذا باید ما اول تنقیح کنیم محل نزاع رو و محور بحث. علاوه بر این که اگر داریم تعریف میکنیم باید شرایط تعریف صحیح و تعریف برتر رو که قبلا عرض کردیم باید به اصطلاح رعایت کنیم و از جمله اونها اینه که ما در مقام تعریف به نحوی تعبیر رو طرح کنیم که شامل اطراف مسئله بشه. ما فقط حقیقت وضع رو بیان نکنیم، مگر میشود حقیقت وضع رو بیان کرد اما فرایند وقوع و حدوث معنا رو حدوث الغی دلالیه رو نگفت و به واضع اشاره نکرد، احیانا بسا به غایت اشاره نکرد. لحاظا در مقام تعریف باید این جهت رو رعایت کرد و اگر این شد ممکنه که خود به خود پاری از اشکالات پیشاپیش در واقع مندفع بشه پیش از اون که در مزان ایراد احیانا قرار بگیریم و مسئله شبیه به همین خلط بین معنای مصدری و اسم مصدری خود به خود از میان برداشته بشه. ما فکر میکنیم که بهتر است ما به جای این که بر سر وضع بحث کنیم بریم سراغ علاقه دلالیه، علاقه دلالیه. ما ببینیم علاقه دلالیه چگونه حادث میشه، این شاید به اصطلاح دقیق تر باشه و بعضی از نزاع‌ها خود به خود زمینش از میان بره. علاوه بر اینکه بریم رو شیوه بحث و تحقیقمون تأمل کنیم، در واقع اون روش بحثمون رو معلوم بکنیم، ما با چه شیوهی میخواییم واقع رو در خصوص حقیقت وضع یا هر تعبیر دیگری که از بحث بشود کشف کنیم. آیا از شیوه عقلی باید استفاده کنیم آنچنان که حکما مخصوصا حکمای قدیم و ما قبل به اصطلاح قرون وسطا حکما یونانی مثل سقراط و ارسطو و اینها در این قضیه طرح کردن که یک نوع نگاه عقلانی کردن به مسئله، و یا میشه گفت فلسفه تحلیلی و زبانشناسان متأخر دارن تقریبا میشه گفت که شیوه عقلانی رو به کار میگیرن، از شیوه عقلانی استفاده میکنن، یا از شیوه استقراء باید استفاده کنیم؟ باید چگونه مطالعه کرد این قضیه رو؟ کشف واقع در خصوص حقیقت وضع یا هر معنا و محور دیگری در این باب، شیوه کشف چیه؟ آیا از شیوه استقراء باید استفاده کنیم؟ و کیفیت استدلال اون بر مدعا چگونه باید باشه؟ به نظر میرسه که ما جا نداره اصرار ببرزیم بر یک شیوه واحد در حدوث علقه بلالیه. سر این که اختلافات بین صاحبان انظار زیاده به نظر ما همینه که هر کی به یکی از شیوه هایی که بسا درستم هست و در واقع هم رخ میدهد توجه کرده، اون رو برجسته کرده و نظریهش رو بر اون مبتنی کرده، در حالی که اصولا شیوه های مختلفی در عمل اتفاق میفته، موجب میشه، اسباب گوناگونی باعث میشه و واضعین مختلفند و از برایند این موارد و شیوه های مختلف و فرایند های گوناگون این علاقه دلالیه حادث میشه. اینو باید بهش به اصطلاح توجه کرد و سازماندهی بحث هم به این ترتیب کاملا عوض میشه و فکر میکنیم سازماندهی بحث اگر اینطور باشه بهتره. اما تصنیف و صالح للبحث بما ان الافاده و الاستفاده، چون گفتید مسئله حول محور افاده و استفاده میچرخه، ولی خود مسئله افاده و استفاده هم یه مدارش علاقه دلالی است. به ما ان الافاده و الاستفاده تدوران مدار العلاقه الدلالیه و کان ینبقی یا فکان ینبقی تنسیق المبحث حول علاقه دلالی و این ایزن تکون و مسائلها به مثل ما یعطی. و مباحث اینجوری میشه که عرض میکنیم: تعریف العلاقه الدلالیه، اقسام العلاقات الدلالیه، ما هو اللفظ و الکلمه و ما الفرق بینهما و ما هو المعنى و ما هو الفرق بینه و بین المفهوم و المراد و هاکذا. و ایزن ما هی ممیزات العلاقه الدلالیه اللفظیه، چون علاقات دلالیه مختلفی داریم ما، یکیش علاقه دلالی لفظی است. من المحدث لهذه العلاقه، ما هی منهجت او مناهج احداث او حدوث هذه العلقه و ما هی انواع استعمالات اللفظ من الاشتراک و ترادف و تجوز و غیرها. و به آخرتن ما هو دیدن و شارع فی المسئله، هل له فیها اختصاصات و ما هی هاده و امثال این مباحث. به نظر میاد ما سازماندهی بحث و اصلا باید تغییر بدیم تا بتونیم به نظریه مطلوب دست پیدا کنیم، و اینقدر اصرار ورزیدن در عنوان وضع و انها محدود و محددی یا نحو خاصی از وضع مسئله رو حل نمی کنه، اشکالات قابل رفع نیست. اجمال در واقع رویکرد و نگاهمون اینه و انشاءالله تفصیل رو در جلساتی که شروع میکنیم انشاءالله عنوان خواهیم کرد. دیگه به ماه محرم برخوردیم، ضمن عرض تعزیت به مناسبت ایام سوگواری از سید شهدا و اصحاب و اولاد اون بزرگوار و آرزوی توفیق عزاداری و قبول عزاداری ها، قاعدتا دیگه ما این دهه بحث رو تعطیل میکنیم، انشاءالله بعد از دهه عاشورا دوباره آغاز میکنیم انشاءالله، که یک شنبه عاشورا است. اگر از دوشنبه تشمیه میارید شروع کنیم، اگر از چهارشنبه شروع کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.